أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنه لإحدى الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
دنباله آیات پیشین است.
در آیات پیش بعد از قسمت اول این سوره که از یا ایها المدثر تا علی الکافرین غیر یسیر که 11 آیه کوتاه هست، به یک اعتبار غیر از بسم الله 10 آیه کوتاه هست، بعد از اون اشاره به داستان ولید ابن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را کرد از نظر عاقبت، یعنی اظهار نظری که او درباره قرآن کرد بعد از فکر کردنها و پس و پیش کردنها و اندازه گیری کردنها که ما درباره قرآن چه باید بگیم آخرش، گفت که اینها دا الا سحرون یعثر، باید بگیم یک جادوست، که اگر بگیم جادوست اون وقت مسئله تأثیر خارق العاده و نفوذ خارق العاده قرآن در مردم بالاخص جوانان مکه بهتر توجیه می شود. خب از اونها گذشتیم. بعد مسئله این که نگهبانان جهنم 19 تا هستن مطرح شد که از اون هم تفسیر اون آیات هم گذشتیم. حالا قسمت دیگری، این قسمت دیگر باز مسلم مربوط است به همون گذشته، راجع به قرآن است و راجع به انسان است و راجع به انسانها، انسانهای سعید و اصحاب الیمین به تعبیر قرآن و انسانهای غیر سعید. درست توجه بفرمایید، این کلمات فوق العاده کلمات عجیب و تکندهنده و زیبا و خوش آهنگ. کلا و القمر، کلمه کلا را در زبان عربی میگن ردع. ردع به معنی این است که یه سخنی در گذشته گفته شده است، وقتی میخوان او را نفی بکنن رهاش کن ولش کن یه همچی چیزی. سلام علیکم. کلمه کلا آورده میشود. سلام علیکم. کلا، رها کن، ول کن، که انه گوش دادن به این سخنان مهمل اینها. چند سوگند است، سه سوگند است اینجا به سبک همون سوگندهای قرآن که به مظاهر قدرت و به آیات طبیعت سوگند می خورد. کلا و القمر، به این ماه سوگند، به این ماه تابان سوگند. ببینیم ماه در شبهای اول هلال نامیده می شود و در وقتهایی که تمام هست در اون وقت میگن قمر، یعنی بیشتر در اون وقت گفته می شود. عرب وقتی میگن لیلون مقمر، یعنی شبی که در اون شب ماه تابان است، مثل شبهای حدود نیمه ماه. سوگند به ماه، یا با همون جهتی که عرض کردم در ماده مفهوم قمر مقمر بودن هست، سوگند به ماه تابان و لیل اذ ادبر، و سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود. شب یا روز در جریان خودش دو حالت دارد، یکی حالت رو آوردن سر شب، تا حدود نیمه شب هنوز وقتی است که شب رو می آورد. آخرهای شب حالتی است که شب پشت کرده و می رود که بعد روز پشت سرش بیاد. هنگامی که شب پشت کرده است، یعنی همون سحرگاهان، همون سحرگاه که در سوره یا ایها المزمل خوندیم، اون ثلث آخر شب، منتهاش اینجا به تعبیر دیگر. سوگند به اون وقت پاک، به اون ساعت پاک، به اون ساعات شب زنده‌داری ها، به اون نسیم سحرگاه. سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود، یعنی سوگند به اون وقت از اوقات شب. البته خب شبان روز خودش فی حد ذاته زمان، اجزاء زمان خودش فی حد ذاته تفاوتی بینشون نیست، ولی از نظر رابطه اش با انسان تفاوت پیدا می شود. انسان در اون لحظات که لحظات آخر شب هست، به جهات خاصی انسان در اون وقت یک حالت نورانیت دیگری دارد. این است که قرآن مکرر به ساعات آخر شب یا قسم می‌خورد و یا اون ساعات را یاد می‌کند. و صبح اذا اسفر، سوگند به سپیددم اونگاه که نقاب از چهره برمی افکند. صفور که در اینجا آمده است، دو لغت ما داریم که این دو لغت خیلی به هم شبیهن، چون حروفشون یکیست، فقط دو تا حرف با هم پس و پیش می شود، ولی معناهاشون خیلی به یک دیگر نزدیک است. یکی لغت سفره سین و فوره، یکی لغت فسره سه و سین و ره که سه درش مقدم است. در هر دوی اینها معنی پرده برداشتن از روی چیزی گنجانیده شده است. تفسیر را که تفسیر میگن مثلا قرآن را تفسیر بکنید، یا فلان شعر را، فلان جمله را، فلان عبارت را تفسیر بکنید، و از ماده فسر است. تفسیر میگن کشف القناع، یعنی برداشتن قناع، مقنعه، مثل یه چیزی پرده از روی مطلب، که انهو چنین تعبیر میشود که یه مطلبی احتیاج به تفسیر دارد، یعنی گویی یک پرده ای روش هست که مفسر با بیان خودش پرده را از روی چهره او بر میدارد. سفرم عیناً همون معناست. الان در زبان عربی بیهجابی را بهش میگن سفور، وقتی میخوام بگن زنهای بی حجاب میگن سافرات، یعنی زنهای بی حجاب، یعنی اونی که پرده را از خودش، اون ساتر را از خودش برداشته و دور افکنده. حالا صبح میدونیم ما صبح صادق داریم و صبح کاذب داریم، که صبح کاذب او صبح نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق قبل از اون که موقع طلوع حقیقی صبح باشد یه چیزی، یک سپیده‌ای ولی به شکل عمودی پیدا می شود و بعد پخش می شود، که معمولا در دعات میگم مثلا دموگرگی، یه چیزی مثل دموگرگ، یعنی سفید و سیاه با هم قاطی ولی این چنین عمودی، اون خب ملاک نیست. ولی صبح صادق، صبح صادق مانند یک خط، مانند عرض کنم که چیز، یه مرتبه به طور افقی نور ظاهر می شود و روشن می شود. این درست حالت این است، گویی شب مانند یک پرده است که کنهو در مقام تشبیه، گویی یک پرده ای روی جمال صبح افتاده، تدریجا این نقابی گویی روی چهره صبح افتاده، تدریجا این نقاب را بر می دارد. پس که مثل یه زنی که نقاب روی چهرهش افتاده باشه و تدریجا این نقاب را اینجور بر دارد. اینجا تعبیر کلمه اسفره کرده است که همون معنا رو میدهد. سوگند به سپیددم، اونگاه که نقاب و پرده از چهره خود بر میدارد، یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. والفجر هم همین بود دیگه، همین است. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر، فجر همین است. اینها همه نشون میدهد این سوگندهای متعددی که قرآن به فجر و به عبارات مختلف به ساعات آخر شب، چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح میخورد، اینها همه نشون میدهد عنایت خاصی که قرآن کریم به این وقت دارد، یعنی اثری که این وقت برای انسان دارد. هی قسم میخورد به اینها، خب معلومه قرآن نمیخواد که یک آدم مسلمان در اینجور ساعات غرق در خواب باشد. یا قل اعوذ برب الفلق، فلق هم باز همین معنا، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم. فلق همون باز به معنی سپیددم است. اینجا هم فرما که و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، سوگند به سپیددم، اونگاه که پرده از چهره برافکند، برمی افکند. پس سه تا سوگند اینجا پشت سر یک دیگر آمد. کلا و القمر، سوگند به ماه تابان، و لیل اذا ادبر، و به شب هنگامی که در حال رفتن است پشت کرده و می رود، یعنی سحرگاه، یعنی آخر شب، و صبح اذا اسفر، و به سپیددم، اونگاه که پرده از چهره برمی افکند. این مطلب را عرض بکنم که در میان نوافل، نوافلی که انسان میخواند، با اون همه فضیلتی که نوافل شب دارد، این نافله صبح، یعنی اون دو رکعتی که قبل از نماز صبح خونده میشود، البته به شرط این که شفق پیدا نشده باشد، یعنی به شرط اون که سرخی نزده باشد، چون اگه سرخی زد دیگه وقت اون نافله از بین رفته. این دو رکعت نافله از فاضل ترین نوافل شبانه روز است و حتی از بعض روایات استنباط می شود که فضیلت او حتی از فضیلت شفع و وتر هم بیشتر است. قهرن اینجور همینجوره که عرض کردم که اجزاء زمان فی حد ذاته با یک دیگر تفاوتی ندارن، ولی برای انسان این تفاوتها پیدا می شود. در رابطه اش با انسان اینجور است، انسان در این وقتها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این وقت ارزش بیشتری دارد. پس گویی خداوند داره به اون اعمالی که یک انسان بیدار در این وقتها انجام می دهد سوگند یاد می کند. خب جمله اول بود کلا، بلشون کن، حال بیده برم بیده خودشون هر چه بخوام بگن بیان، برم بیشنه بگن این جادو. عرض کنم که اینها یه چیزیست که احتیاجی به جواب دادن ندارد. خب جادو یه چیزیست که با رفتن جادو کننده یا با کهنه شدن اندنم چی گرم اثری داشته باشه از بین می رود. یه حقیقتی که برای همیشه اثر خودش رو می بخشد و نور پاشی می کند کافیست همون عظمت واقعی خودش. سوگند به اینها که انها یعنی این آیات قرآنی لإحدى الکبر یکی از بزرگترین مخلوقات عالم است، یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یعنی حالا خب در اون زمان با مقیاس اون وقت کی میتوانست این تصور رو بکند؟ مردی ادعای پیغمبری میکند، بسیار خوب آیاتی آورده، آیاتش هم ما نمیتونیم باش برابری بکنیم و معارضه بکنیم، هی هم داره پیش میرود. اما آیا میتوانستن اون وقت به فکرشون برسد که حالا چه در مقیاس خلقت و کلی که اون دیگه کار هر کس هر کس نیست، اون درک وسیعش، و چه در مقیاس اجتماعی و جهانی. حالا ما همون مقیاس کوچک و جهانیش رو میگیریم که همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه های عالم و یکی از بزرگترین حادثه های عالم باشد. قرآن بدون شک قطع نظر از مسئله خود دین و حقیقت دین و خدا و قیامت و معنویت و همه این حرف ها، از نظر تاریخی، از نظر اجتماعی، یعنی از نظر تأثیرش روی سرنوشت بشر و از نظر تغییرش مسیر تاریخ را، یکی از بزرگترین حادثه های عالم است. حتی اگر از این جمله گاهی وقتا این یکی از بزرگترین است، یعنی بزرگترین بزرگترین هاست، از این جمله همین معنا فهمیده می شود. بزرگترین بزرگترین هاست، یعنی در عالم حوادث بزرگ خیلی پیدا شده، ولی اون روز که این آیه نازل شد کسی نمیتونست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه های عالم همین حادثه است. گاهی وقتا یک حوادثی رخ میدهد که این حوادث حجم خیلی کوچکی دارد، یعنی به حسب حجم ظاهری دبدبه و تنتنه و سر و صدایی ندارد، ولی کسی نمیداند که همین حادثه خیلی خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم مؤثره. یه وقتی در روزنامه میخوندم این تعبیر خوشم آمد، میدونید که این راز آتوم را که بعد منجر شد به ساختن بمب‌های آتومی و بعد همین بمب‌های آتومی شد دیگه به اصطلاح معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار و هر کسی که داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد. ابتدا آلمانی‌ها بود که به این رازها پی بردند، بعد در اون جریان نازی ها که این کسانی که این رازها را به دست آورده بودن یه عده‌شون فراری شدند و یه اوضاعی از این حرف ها، یکی از اونها که این راز آتوم را با خود داشت، حالا یا در مغز خودش داشت، شاید هم یاد داشتاش، کتاباش هم محرمانه همراهش بود. این خیلی ساده عرض کنم، هیچ کس هم شاید حس نمی کرد مثل یه مسافر خیلی خیلی ساده ای از آلمان خارج شد، بعد خودش را به امریکا رسوند مثل هزاران مسافر دیگه. او هم با یه چمدون وارد امریکا شد. در اون مقاله نوشته بود که کسی چی میدانست که این مسافر با همین سادگی که حرکت میکنه، این در بطن خودش و در همراه خودش چیزی را دارد که سرنوشت دنیا را همون تغییر خواهد داد و داد. این از اون جهت برای من جلب نظر کرد که خیلی قبل از اون اصلا این وقت خودم این را بیان کرده بودم و فکر کرده بودم راجع به سفری که هجرت رسول خدا، یک دفعه در یه سخنرانی خیلی سالها پیش، 17 سال پیش که در رادیو مستقیما پخش شد مثل آذربایجانی ها، اونجا این حرف زدم. در اون سفر مهاجرت پیغمبر اکرم، مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه، این به انسان اگر به حجمش نگاه بکند حادثه خیلی کوچکی است، چیزی نیست. همه مکه به اندازه قصبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را آغاز کرده و بزرگان این قصبه با او مخالفت کردند 10-13 سال. آخرین تصمیمشون این بوده که این را باید معدومش بکنن، بکشنش، دست جمعی بکشن، منجر به مهاجرت. خودش هست و یه نفر فقط همراهش که به تعبیر قرآن ثانیت نین، یعنی یه نفر که ارزشش جز این که فقط بگیم یه نفر دیگه ارزشی بیشتر از اون نداشته است، فقط یه نفر همراهش است. اینها سوار دو تا شتر میشن، از مکه حرکت میکنن، میان به مدینه. خیلی حجم قضیه کوچک است، اما همین سفر کوچک بیاید شما 30 سال بعدش، 30 سال بعدش بیاید ببینید همین سفر کوچک چه تحولی در دنیای خودش به وجود آورده. از اون شکل دنیا و چهره دنیا را به کلی عوض کرده، مرزهای جغرافیایی همه به هم خورده، فکرها همه دگرگون شده، عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته، اوضاع دنیا چیز دیگه شده. یه حادثه خیلی کوچک. خیلی حادثه ها هست که بسیار بزرگ است، حجمش خیلی بزرگه، ولی تأثیری در تاریخ ندارد. خیلی جنگ ها مثلا می شود که ممکنه که صدها هزار نفر کشته می شن. با اینکه صدها هزار نفر، بلکه گاهی وقتا 1,000,000 نفر آدم کشته می شود، 2,000,000 نفر آدم کشته می شود، ولی اینقدر موجش کمه که در همون اطراف خودش یه اثر کمی میگذاره. مثلا در همین جنگ هند و پاکستان در چند سال پیش، صحبت از صدها هزار نفر آدم کشته شد، ولی خب حجم ابعاد جسمانیش خیلی بزرگ بود، اما خب هیچ اثری روی دنیا نگذاشت. اثر نمیشه اثر نگذارد، یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی مثلا یه جنگی شده میان دو قبیله، مثلا 6 تا از این طرف کشته شده، 7 تا از این طرف یه کشته شده، اینقدر چیز. ولی شما بیاید مثلا سراغ جنگ بدر، یه طرفش 313 نفر فقط، یه طرف دیگرش 1,000 تا نمیرسن، کفار به 1,000 تا نمیرسن، مسلمین 313 نفرن فقط. ولی این 313 نفر است که سرنوشت دنیا را داره تعیین میکند. حجمش خیلی کوچک، اثرش فوق العاده بزرگ. داستان جنگ خندق، حجم ظاهریش نگاه بکنیم چیزی نیست. از یه طرف یک مرد قوی و یک گرد و یک به اصطلاح مرد رزمنده به نام عمرو بن عبدود آمده، از این طرف دیگر مرد دیگر جوانی به نام علی آمده. اما پیغمبر وقتی که ابعاد واقعی قضیه رو در نظر میگیره، این را با در حکم این مبارزه کردن این دو فرد که در حجم ظاهری فقط دو فردن دارن با یک دیگر مبارزه میکنن، پیغمبر میفرماد که تمام اسلام و حقیقت و معنویت همه در یک طرف قرار گرفته و تمام کفر در یک طرف دیگر. الان تمام اسلام با تمام کفر با یک دیگر روبرو شدن، یعنی سرنوشت کفر و اسلام اینجا داره تعیین میشه. حالا این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد. یک وضع و موقعیت از نظر عالم خلقت، او خودش حساب دیگری دارد. کتاب الله است، کتاب نازل من عند الله است، ریشه ای در غیب ملکوت دارد، در لوح محفوظ دارد، حقیقتی در لوح محفوظ دارد. از اون جهت یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یکی یه جنبه. از جنبه اجتماعی اگر در نظر بگیریم، همین کتاب کوچک یکی از بزرگترین حوادث جهان. اونا حالا امروز آمدن میگن این هاذا الا سحر یؤثر، یک سحر جادوست. از اون کارهایی که در هر روز صدها هزار تاش صورت میگیره، نمیدونن که پای در کجا را میدونن که دعا بکنن بریزن آب کجا بپاشن، چیره همچی بکنن، حالا بعدم خیال بکنن اثری کرده یا اثری نکرده. یعنی کجایید شما؟ حالا شما هر چه دلتون بخواید بگید، ولی این یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده نشون خواهد داد. و 30 سال بیشتر طول نکشید، 30 سال بیشتر طول نکشید که آینده نشون داد که انها لاحد الکبر نذیرا للبشر. این نذیرا للبشر گویی مخبیه که بیچاره ولید ابن مغیره که سرت از توی تخم مرغ خودت نمیتونی بیشتر در بیاری و تو هستی همون مکه و کوههای اطراف مکه و همه جمعیتی که مثلا قریشی هست و نمیدونم که بنی تیمی هست و بنی عدی هست و بنی مخزومی هست و بنی عبدالداری هست و تو در بنی مخزوم رئیس هستی و چنین حرفا، خیال کردی به این که این قرآن فقط آمده برای این که جناب ولید ابن مغیره آیا میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر جناب ولید پذیرفت که دیگه چه بهتر از این، اگر ولید نپذیرفت دیگه شکست قطعی. این سر و کارش با همه بشره. میلیون ها ولید ابن مغیره بیان از این دریوری ها بیان بگن برو خودشون گفتن و رفتن. نذیرا للبشر، یه آمده است برای این که بشر رو هدایت کند، هادی بشیر و نظیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور کلی از راه کجی که می رود. حالا یک ولید ابن مغیره ای بیاد هرچی گفت گفت، نگفت نگفت. لمن شاء منکم ان يتقدم او يتأخر. این جمله را دو جور تفسیر کردن. یکی این که نذیر للبشر اعلام خطر کننده بشر است، بعد جمله بعد میشه بدل اون، اعلام کننده است برای هر کسی که بخواهد از شما جلو برود یا عقب بماند. یه جور دیگه که دو معنام به هم نزدیکه که لمن شاء منکم بدل از برای للبشر نباشد، بلکه جمله مستقل هست. این هست لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. هر دو وجه رو مفسرین گفتن، به نظر من دومی بهتره. این آمده است برای بشر، راه بشر و چاه بشر رو نشون بده. قرآن همیشه درباره خود قرآن و پیغمبر میگه بشیر و نذیر. این بشیر و نذیر عبارت اخرى از این است که هم راه را نشون میدهد هم چاه را.
چون فقط بخواد راه را نشون بدهد و چاه را نشون ندهد، ممکنه یک کسی راه را ببیند ولی چون چاه را نمیبیند غافل است، چون غافل از چاه است خیال میکنه که به راه دارد میرود به چاه میفتد. چاه را مگر نشون بدهد یک کار منفی است. خیلی خوب این چاه از اونجا نرو، خب کجا برم؟ نه، مثبت و منفی با یک دیگر باید توأم بشه. این راه از اینجا برو، این چاه و از اینجا نرو. این راه برو، اون بیراهن نرو. بگن این راه است ولی خطر رو نشون نده کجا، کافی نیست. خطر رو نشون بدهد ولی نگوید آقا راه اینه، حالا این خطر نرو از اینجا، ولی از کجا برم؟ اینه میگه. این است که قرآن همیشه میگه که راهنما و چاهنما. بنابراین ما تعبیر کلمه راهنما که میکنیم باید چاهنما هم باید بگیم، چون به دلیل که بشیر است و نذیر هم راه رو مینمایاند و هم چاه رو مینمایاند. راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند فضای. این است که و مردم بیش از مقداری که به راه نمایی احتیاج دارند به چاه نمایی احتیاج دارند. ولهذا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می کند به نذیر بودن تکیه می کند، چون راه را یه امر فطری است، انسان به حسب فطرت هم می رود. چاه را که در درجه اول چاه را باید نشون داد، خطر را باید اعلام کرد. حالا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، قرآن آمده راهنمایی و چاهنمایی بکند. اون وقت این که حالا کی تقدم پیدا کند، حرکت کند، به جلو برود و کی عقب بماند، این دیگه اختیار با خود شما. لمن شاء منکم، این دیگه به مشیت بشر بستگی دارد و اراده بشر. بشر یک موجودی است مختار و یک موجودی است آزاد. خدای متعال او را راهنمایی و چاهنمایی میکند، ولی جلو رفتن و حرکت کردن یا عقب موندن و ایست کردن، این دیگه به خودش مربوط. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، به عهده هر کدام از شماست که پیش برود یا پس بماند. به چاه افتادن در واقع مساوی است با پس موندن. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو کسب خودش است، در گرو اکتسابات خودش است. اکتسابات نه عمل. عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر میکند. یعنی چه؟ این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه ایست فوق العاده دقیق.
معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی میبینن. من هستم، فلان کار میکنم، فلان کار حالا خوب میکنم یا بد سر جای خود، فلان کار خوب را میکنم، امر زودگذری رفته. فلان کار بد میکنم، یه امر زودگذر دیگری رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم، با عبور میکنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است، یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد، با اون اینه که انرژی مثلا مصرف می کنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیرد. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد. این دا امروز این از مسائلی است که در فلسفه جدید بالخصوص، در فلسفه قدیم هم کم و بیش مطرح بوده و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است، اسمش میذارن فلسفه عمل. در فلسفه عمل، تا حالا فلسفه عمل خودش معانی متعددی دارد و چیزهاش، اون اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد، یعنی انسان را کار انسان می سازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود. یعنی کار یک امر زودگذر و بی اثر نیست، در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اون که عمل صالح می کند با کار خودش، خودش رو صالح می سازد، و اون که عمل طالح می کند با عمل طالح خودش، خودش رو طالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن میگه که فرماید بین که هر انسانی به موجب اون چه کسب می کند یا با اون چه کسب می کند، یعنی همون عمل خودش، رهین است، یعنی در گروه، یعنی هر انسانی در گروه عمل خودش هست. یعنی چه در گروه عمل خودش هست؟ یعنی هر کسی هست و عمل خودش. تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین می‌کنه. انسان در اختیار عملش هست، همه چیز او را منتاش. اینجا چون تعبیر رهن و تعبیر گرو دارد، معمولا گرو را در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد، او خودش را یا مالی از او را گرو نگه می‌دارند. یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در گرو عمل صالح است، یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد، ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی می دهد، انسان را از گرو آزاد می کند، ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه می دارد. پس هر کسی در گرو عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، که آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یه خانه ای در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، در اختیار اون نیست که این خانه رو بفروشه یا نفروشه یا هر تصرفی بکنه، چون در گرو دیگری است، بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای او دیگه نمیشود، مگر برای این رو از گرو بیرونش بیاورد و آزادش بکنه. ولی اون کسی که در گرو نیست، خانه ای که در گرو نیست، آزاده. حالا یه کسی اگر خودش در گرو باشه، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. قرآن میگوید که انسان، انسانها دو گروه هستند، بعضی در گرو کسبهای خودشون هستند، اونها که اعمالشون فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینها، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد، و اونهایی هستن که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. همه مردم در گرو کسب خود هستند. گفتیم کسب اینجا نه مقصود شغل است، کسب یعنی عمل، اون چه اکتساب میکند، اون چه که از عمل به دست میآورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در سوره ادابقه این موضوع را دیگه مکرر اونجا من مفصل در اونجا بحث کردیم، که گفتیم در قرآن در اونجا مردم را سه دسته می کند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب الشمال یاران طرف چپ، و دیگر السابقون السابقون پیشروان، که خیلی پیشرو هستن که دیگه اولئک المقربون. بعد در اونجا این بحث کردیم که مقصود از این که اصحاب الیمین و اصحاب چیز و اصحاب الشمال چیست، یاران طرف راست و یاران طرف چپ. عرض کردیم که عالم ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت علیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم عروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی هبوط بکند و سقوط بکند. اون وقت از اون عالم علوی که این در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم دهر ایمن و اینجور اصطلاحات میگن، در این اصطلاحات را آوردن، کما این که در روایات آمده است که قلب انسان، که مسلم مقصود این قلب گوشتی نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا می کند، الهام می کند، الهام خیر می کند، و در گوش چپ انسان شیطان وسوسه می کند. باز اینجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان است. مسلم اون چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی است. پس این دو عالم ما داریم، اصحاب الیمین گروهی هستن که به طرف راست، به طرف عالم علوی و اون طرف صعود کردن، یعنی این انسان را که خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است از این سو رفتن. اصحاب الشمال اینهایی هستن که از این سو رفتن. ولی السابقون السابقون، اونها اساسا حسابشون از اینها جداست، اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن چنین استنباط می شود که اونها را قرآن در بعض جاها مخلص می نامد، اونها اساساً از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، همه مردم احذار میشوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود آنها هیچ شائبه‌ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها امنیتی دیگه باقی نمونده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است، نه حسابی دارن و نه کتابی دارن، اصلا برای اونها یک امنیت و منیت و چیزی اصلا باقی نمونده و لحاظه از اونها اسم نمیبرد. فقط اصحاب الیمین، اونهایی که یه تعبیر دیگر حسناتشون بر سیئاتشون میچربد، اصحاب الشمال اونهایی است که سیئاتشون بر حسناتشون میچربد. اصحاب الیمین اینها از گرو اعمال سوء آزادند، فی جنات، در بهشتهایی. این تنوین ها را علامت ابهامه، یعنی شما که نمیتونید تصور کنید معنی اون بهشت ها چیز و چگونه ای. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در اون حال مثل این که اشارم هست، به دلیل این که اینها آزادن و اونها غیر آزاد یعنی محبوس گرفتار، این آزادها به دلیل این که آزادند می توانن اشراف پیدا کنند بر جهنمی ها که گرفتار و رهین اعمال خودشون هستند. یک موضوع پرسش و پاسخی قرآن در میان این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال در قیامت نقل می کنند که وقتی اینها اونها را در اون حال می بینند می گویند ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را در این جایگاه سخت قرار داد و آورد؟ سلک از سلوک، سلوک راه رفتن و راه بردن است. چه چیز شما را آورده به اینجا؟ اول می دونن که بی جهت کسی نمیاد اینجا، کسی را نمیارن اینجا، یه چیزی هست، عملی هست که انسان را آورده به اینجا، کشنده به اینجا. میگوین ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را سلوک داد در این سقر که نام دیگری از جهنم است و در این جایگاه بد؟ اونها جوابی میدن که قرآن مخصوصا اون جوابها را نقل میکند برای این که برای دیگران مایه تنبه و بیداری باشه. چند مطلب را اونها میگویند. یکی این که میگویند که لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. که حالا یکی رو فقط عرض میکنیم، باقیش باشه انشاءالله برای هفته دیگر، که نه چون هفته دیگر من نیستم، در مسافرتم و انشاءالله دو هفته دیگر. بله، اول حرفی که میزنن این است که لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم. این جمله را باید توضیح بدم. از نمازگزاران نبودیم غیر این است که ما نماز نمیخوندیم. یه مطلب بیشتری. یه وقت کسی میگه من نماز نمیخوندم، خب نماز نمیخونده اصلا. ممکنه آدم نماز بخونه ولی در زمره نمازگزاران شمرده نشود، چون بعدش یه جمله ای دارد که میفرماد در آخرش و کنا نکذب به یوم الدین، که این جمله ها با اون چه در سوره مبارکه ارائیت الذی یکذب به الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماعون. خیلی این مضمونها ها با یک دیگر یکی می شود و در اونجا هم مقصود این نیست کسانی که تکذیب میکنن قیامت را، این منکر قیامتن، کسانی که عملا کارشون کار منکر قیامته ولو اینها به لفظ میگن ما قیامت قبول داریم، به زبان میارن ولی در عمل عملشون عمل قبول کننده قیامت نیست. خیلی افراد نماز میخوانن، در اونجا نمیفرماید که ویل لمن لم یصلی، فرماید ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اینجا هم لم نکم من المصلین منحصر نیست به کسانی که نماز نمیخوندن، نه ما در زمره نمازگزاران نبودیم، در زمره نمازگزاران تیپ نمازگزاران تیپی هستند که حق نماز را، نماز به گردن انسان حق دارد، حق دارد. یکی از حقوق نماز احترام نماز است. نقطه مقابلش می شود استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن. کسی که نماز رو سبک بشمارد، میخونه نه که نمیخونه، میخونه و سبک میشمارد، یعنی دیگه همینجوری چیز مهم نیست، مهم نیست، خیلی این مهم نیست، این مهم نیست. آدم را نماز خون هست ولی از زمره نماز گذاران خارج میکند، یعنی به صورت یه آدمی در میاد که همون نمازش در روز قیامت دشمنش خواهد بود، خصمش خواهد بود، چون دائما نماز رو تحقیر میکرده، استخفاف میکرده، بی‌اعتنایی به شأنش میکرده است. این حدیث معروف را حتما مکرر شنیده اید، در داستان راستان هم ذکر کردیم که ابو بصیر میگوید که وقتی من بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه رفتم به منزل ایشان برای این که به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگویم. خب ابو بصیر از اصحاب اعما هم هست، کورم هست و از اصحاب بسیار بسیار با جلالت امام است. میگه تا رفتم اونجا او چشمش رو من افتاد و خب یار با آقای امام بود و من اونجا رفتم و یار با اون گریه کرد و من گریه کردم و اینها. بعد این بیبی این خانم فرمود که نبودی وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم چه؟ گفت حادثه این بود که اون لحظات آخر که امام در حال احتضار بود، که گاهی مثلا چشم ها روی هم می رفت به حالت مثل اغما مانند و گاهی به هوش می آمد، فرمود به این که فورا بروید نزدیکان من را، خیشان، اقربا، همه اینها را الان جمع کنید. اینجا ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. همین که همه جمع شدن در اتاق، امام چشمهاش رو باز کرد، رو کرد به اینها، فرمود لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاه. این جمله رو گفت از دنیا رفت. یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز رو سبک بشنه. نگم نماز نخوانم، یعنی به نماز خونهایی که نماز را سبک میشمارن و احترام برای نماز قائل نیستن شامل این ها میشه. راجع به این جمله، این جمله ای که الان عرض میکنم شاید از این هم پرمعناتر باشد. در روز عاشورا همین جوری که شایدم بدانید اکثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل بیتشون و خودشون بعد از ظهر عاشورا شهید شدند. البته گروهی همون صبح در اثر یک که صف آرایی شد، یک تیراندازی که از طرف دشمن شد، یک گروهی در همون تیراندازی خیلی فوق العاده شدید از پا در آمدند. و ولی بعد که کم کم دیگه صحبت ارز کنم که حضرت مکرر در مکرر با مردم رفتن و اتمام حجت کردن، یه مقدار مبارزه های تن به تن شد، تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه زنده بودن و همه اهل بیت. یه دفعه طلوع ببخشید زوال ظهر می شود، یکی از اصحاب سعید ابن عبدالله حنفی ظاهرا یا یک نفر دیگر یه دفعه نگاهی می کند با آسمان و از وقت می فهمد، عرض کند یا ابا عبدالله ظهر است و دوست داری که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانیم. حالا این کیه که این حرف رو می زند؟ یه مردی که از اون آخرین غربال بیرون آمده، از آخرین غربال بیرون آمده، در خدمت امام آماده شهادت. حالا ببینید امام درباره او چی دعا میکنه؟ فرمود ذکرت الصلا، یا ذکرت الصلا، بیاد نماز افتادی، نماز را بیاد دی، یا اگر ذکرت باشد نماز را بیاد دیگران آوردی. بارک الله مرحبا جعلک الله من المصلین، خدا تو را از زمره نمازگزاران قرار بدهد. بیا همچه شخصی امام دعایی که می کند این است، خدا تو را در زمره نمازگزاران قرار بده. یعنی چه؟ تو نماز نمی خونی، بعد از این انشاءالله نماز خون بشی؟ تو در زمره نمازگزاران، اونهایی که حق نماز رو میشناسند و ادا میکنند. خیلی عجیب است، اینها خیلی معنی دارد که امام وقتی که درباره یار خودش، صاحب خودش، کسی که شب گذشته درباره او شهادت داده است و درباره دیگران که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اصحاب من الان بر اصحاب پیغمبر فضیلت دارم، بر اصحاب پدرم عدی فضیلت دارم. وقت درباره یکی از اونها وقتی که دعا می کند، فرماید خدا، خداوند تو را در زمره نمازگزاران قرار بده. و نگاهی کرد با آسمان، فرمود راست میگی، زوال ظهر است، نماز می خوانی. ولی نماز جنگ است اصطلاح، که در اصطلاح فقه بهش میگن نماز خوف. نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام بالخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است، یعنی اگر شخص مسافرم نباشد در حال جنگ نماز 4 رکعتش 2 رکعت. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از فیض نماز بهره مند بشوند و از طرفی نمی شود که میدان جنگ را به کلی رها بکنند، به این شکل نماز می خوانند. گروهی نیمی، حالا این دیگه بسته به اوضاع دارد، میدان جنگ را حفظ می کنند، گروهی دیگر میان به امام اقتدا می کنند، نمازم که 2 رکعت بیشتر می کنند. امام 1 رکعت را می خواند، اونها فوراً 1 رکعت دیگر را خودشون تنها میخوانند، فرادا به اصطلاح، و سلام میدن. بعد اینها میروند به میدان، باز جای اونها را اشغال میکنن، باز اونهایی که در میدان هستن امام همینجور میستن، صبر میکنن به انتظار. بعد اون نیمه دیگر بعد میان رکعت دوم را اقتدا میکنن، باز 1 رکعت هم اونها جماعت درک میکنن، رکعت دیگر را قهرن خودشون تنها میخوانند. ابا عبدالله در اونجا هم نماز خوف، یعنی همین نماز جنگ خوند. ولی خب میدونیم که عاشورا یک وضع استثنایی داشت. در واقع میدان جنگ و محل نماز دوتاش یکی بود، دوتا نبود. این بود که اینها نماز خودشون را در یک وضع استثنایی خوندند، خیلی استثنایی، یعنی در همون حالی که کأن و هم در میدان جنگ بودن و هم نماز میخوندن. جمعیت اینها کم بود، اینا نداشتن اونقدر عده‌ای که بشستن جلو دشمن را که بتواند جلو دشمن را سد بکند و مانع هجوم بشود و اینها بعد در یک فضای فارغی و در یک فضای خالی نماز خودشونه بخونند. اینا در واقع مرزی که حفظ میکردن به این شکل حفظ میکردن. یک چند نفر فقط آمدن بدن خودشون را سفر قرار دادن برای نماز خونها، بالاخص وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام که نماز در حالی که اینها نماز میخوندن دشمن تیرباران میکرد. وقت مردی از اونها خود را سفر کرده بود برای وجود مقدس ابا عبدالله و مراقب که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت بکنه، به هر وسیله بود، با دستش، با صورتش، با سینه‌اش، با پاش، به هر وسیله بود خود را سپر قرار